بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية في شكاه وسعادة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين صلوات هدية عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل خداوند انشاءالله به برکت امیر المومنین صلوات الله علیه به برکت دعاهای حضرت بقیت الله گناهان ما رو ببخش و بیامرزه اخلاص و عبادت رو به ما بچشانه باران رحمتش رو بر همه ما نازل کنه بیماری های معنوی روحی رو از ما برطرف کنه بیمارانی که التماس دعا گفتن که متعددن همین امشب به برکت حضرت ولی اصل و منافدا و به برکت مادر بزرگوارش شفا عنایت کنه حضرت حق صلوات دیگر محبت کنه خب موضوع بحث ما سیری در تکون عقاید اسلامیه و چون سیر بحث رو دنبال میکنیم در روزگار نبوی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم با توجه به اینکه تاریخ گذاری بعضی از امور مشکله گاهی دوره خلفا هم رفت و برگشت میکنیم یعنی در 50 سال اول هجری به سر میبریم عرض شد محضر شما مکرر که در روزگار پیغمبر اکرم نگاه به پیغمبر مختلف بود متعدد بود یکسان نبود یک شکل نبود پیغمبر را مثل خودشون می دیدن یا چون حدیث العهد به جاهلی بودن یعنی تازه از جاهلیت آمده بودن بیرون و در دوره جاهلی فساد و فحشا و فسق و فجور و بیرحمی و نامردی و اینها متاسفانه خیلی رایج بود دارج بود اینها هرچه میگذشت باز هایی تو ذهنشون پیغمبر رو مثل خودشون مثل کس و کار خودشون میدیدن نمونه های عرض کردم این رو چون نخونده بودم اگر با خودم آورده باشم یه نمونه میخونم شما نگاه کنید یکی از همسران پیغمبر سر مثلا یه کیف دستی چی میگه پیغمبر خب من طبعا اسم نمیبرم ولی در مجلد هشتم مسند ابی یعلا صفحه 129 و 130 هست روایت 4670 کتاب مسند ابی یعلای موسلی 307 از دنیا رفته عبدالله ابن زبیر از پدرش یحیی ابن عباد ابن عبدالله ابن زبیر از پدرش او از یکی از همسران پیغمبر نقل میکنه که داشتیم سفری جایی میرفتیم بار من سبک بود بار صفیه صفیه از همسران پیغمبره که در جنگ هایی که پیغمبر اکرم با یهودیان داشت بعد از فتح خیبر دختر فرمانده یهودیان بود جنگ که تمام شد پیغمبر فرمود خب شما خیانت کردید جنگ تمام شد برای اینکه بین این دو گروه سازشی اتفاق بیفته درگیری نشه یکی از کارکردهای ازدواج در اون روزگار این بود امروز هم هست امروز هم شما اگر یه سری بزنید بین شخصیت های مطرح و مشهور بین برخی از علما، بین برخی از صاحب منصبان، مسئولان، ثروتمندان، روابط خانوادگی از جنس ازدواج زیاده، هنوز هم هست، یعنی این چیز عجیبی مال اون وقتا نیست، برای این وقتا هم هست. اون زمان یکی از کارکردهای جلوگیری از خونریزی و اینها بود این روش. پیغمبر با صفیه ازدواج کرد. حالا چیزی اول کار بگم، امیدواریم. صفیه گفتش که یا رسول الله، کس و کار ما که رفتن توی این مدینه، من تک و تنها، همسران شما همه کس و کار دارن، هر کی مال قبیله ایه کس و کار دارن، فامیل دارن، برادر دارن، پدر مادر دارن، اینم بالاخره یه شبه شازده بود برای خودش. گفتش که من هیچ کس رو تو مدینه ندارم. فعلا من یا رسول الله، بعد از شما برم سراغ کیفم الا علی. امام کس و کار ماست و قریب نیست کسی با وجود امام. خلاصه این صفیه چون یهودیه، اینو برای اینکه تو دعوا شما بدونی درس کنه. اون یکی هم بالاخره میگه که خلاصه بار ما سبک بود و بار این خود سنگین بود، آروم میرفتیم. من گفتم آقا این بارش سنگینه مثلا. خلاصه ایشون با همسران پیغمبر، این همسر زیاد دعواش میشد، یکی قیافه خوبی داشت ایشون دعواش میشد، یکی ایمان خوبی داشت ایشون دعواش میشد، یکی خوش دست و پنجه بود قضا خوب درست میکرد ایشون دعواش میشد، اینجوری که در تاریخ هست. حالا این بنده خدا مثلا کوله پشتیش میخواستن سفر اربعین برن، صفیه ذره قدری بیشتر بود، این یعنی میگم این سنگینه. حولو متاع صفیه علا، پیغمبر برای اینکه کار درست بشه فرمودین بار صفیه رو بذارید روی شطر این یکی که پارش کم تره. دیده ها مثلا فرض کنید قدیمان رو نیمکت بچه ها میشستن میدادن به هم دیگه، خلاصه خط میکشیدن. حالا پیغمبر فرمود اون سبکتر اون سنگیدن این رو دارید اینجا. موضوع در این سطحه. این خانم گفتش که فلم ما رأی تو ذالکه، گفت تو یا لعباد الله، مثلا پناور خدا، رو دارن مردم، قلبت ناهاده الیهودیتو علا رسول الله. این یهودیه نگاه کن، من جسارت نمی کنم درست ترجمه کنم، نگاه کن دیگه حرفاشو پیغمبرم می خونه، خلاصه داره پیش می بره این. خلاصه فقال رسول الله، به اینشون گفتش که یا ام عبدالله، به جهت علاقه ای که به عبدالله ابن زبیر داشت بهش ام عبدالله می گفت، این متاعک کان فیه خف، تو باری نیورده بود، باری نداشتی خب، کان متاع و صفیه فیه ثقل. حالا یه ذره چیه این مثلا فرض بفرمایید، فابطع بالرکب، حالا یه خورده یه بخشی از بارشو بذاریم تو رو جمع این شطور، تو چیزی نمیشه که یه من گفتم که الست تزعم انک رسول الله، تو این خیال نمی کنی پیغمبری. بمیرم برات یا رسول الله. فتبسم، لبخند زد پیغمبر. اینا جلو چشم مردم هم بود، جای میادن پیغمبر می گفتن، ایشون رفته با اون یکی تو کوچه دارن دعوا میکنن، جیغ می زنن، از مسجد می اومد. فرمود که بعد از اینکه لبخندی زد فرمود که او فی شک انت، شک داری که من پیغمبرم. میگه دوباره من گفتم الست تزعم انک رسول الله، میگه تو ادعاد نمیشه پیغمبری، عذر میخوام از امام زمان، افهلا عدلت، نمیخوای عادل باشی. موضوعات گاهی در این صد نازل، نه مثلا خیال کنید موضوع سر کوه نوره، بانک مرکزیه، گاهی قد یک کوله پشتی. خیلی کار پیغمبر ها سخت بوده. یعنی هر کسی تاریخ رو نگاه کنه، معجزه این که 1000 سال 1400 سال این دین مونده به ما رسیده رو باور میکنه، معجزه شو و زحمتی که ائمه هدا علیهم صلوات الله کشیدن. وگرنه امروز توسعه پیدا میکرد این حرف ها. شما اینو از کیا شنیدید؟ اینو از خوارج شنیدید این حرفو؟ که یه روزی اومد به پیغمبر گفت اعدل نعوذ بالله نستجیر بالله انک لم تعدل. این چه مدل تقسیم غنیمت خمسشو پیغمبر ور می‌داشت غنائم رو به دستور الهی و این خمس جزء مصارف مدیریتی بود، شخصی مصرف نمی‌کرد، ولی مثلا ممکن بود یهو به یه نفر نصف اینو ببخشه به مصلحتی که میدونه. دست پیغمبر بود، جزء پول‌های مدیریتی تحت اختیار پیغمبره. گفت اعدل انک لم تعدل. مردم میگن خوارج. در موضوع صلح حدیبیه که خوندیم قبلا، یکی دیگه اومد گفت من شک کردم این پیغمبره یا نیست، این ذلته. این هم تو موضوع شخصی فردی کوچولو. از این گزاره ها فراوانه و من اونایی رو عرض کردم شبای پیش، اونایی رو انتخاب میکنم که جذابیت کمتری داره و تصویر سازی غلط در ذهن شما کمتر میکنه، مظلومیت پیغمبر رو حس میکنید. وگرنه گزارش های بسیار بدتری هم هست به جهت اینکه ممکنه تصویر در ذهن شما ایجاد کنه و این خطورات خطرناکه و من قیامت نمیتونم حساب پس بدم. نمیگم اونا رو، حتی بخشی از بحث رو جابجا کردیم، اون بخش انبیا رو دو شب سه شب هرچه خلاصه سرکله زدم استخاره کردم، فعلا راهی پیدا نکردم که بتونم بحث رو یه جوری بگم که هم بگم چه کردن با انبیا، هم جسارت محضر انبیا نشه. راهی هنوز پیدا نکرد. سر کلاس گاهی گوشه هایشو اونم 10% میشه گفت که کسی سوال جواب داره همونجا تو فیلم مجلس بپرسه و بنویسیم و بشه جواب داد. منبر که چون جمعیت از نمیشه سوال جواب کرد و اینا، ممکنه اصلا بدآموزی داشته باشه یا بالاتر از بدآموزی تصویر ایجاد کنه در ذهن ما. اون هیمنه اون نبی مکرمی که راجبش اون جسارت شده ممکنه بشکنه در ذهن شما، خدای نکرده. از علائم نقص ایمان، ضعف ایمان اینه که شما در وجودتون فدایی انبیا نباشید. اگر کسی اسم حضرت عیسی، اسم حضرت مریم، اسم حضرت موسی، اسم حضرت نوح، اسم حضرت ابراهیم علی نبی و علیه و علیهم السلام میاد و همه وجودتون به ابی انتم و امی نیست نسبت به اونا، یعنی ایمان ما اشکال داره، این ایمان ضعیفه. نباید بزرگی پیغمبر اکرم، همونطور که ما نسبت به قمر بنی هاشم چطور نه امام است و نه پیغمبر ارق داریم، نسبت به انبیا باید ارق داشته باشیم. لذا نباید این تصویر بشکنه. یکی از بدترین روش‌های ما برای مدح امیرالمومنین اینه که چون امیرالمومنین صلوات الله علیه افضل از انبیاء و امثال من ارزه نداریم که امیرالمومنین رو بیان کنیم، انبیا رو میاریم پایین که بگیم امیرالمومنین بالاست. انبیا عرشیان، بله امیرالمومنین اعلی افضل، اما نه از این که از 4 تا پیغمبر پرخطا در به داغون، از پیغمبرانی که گلهای سرسبد عالم وجودن. ما در این زمینه نقص داریم، هم در اشعارمون گاهی جسارت به محضر و مقام انبیا میشه، هم گاهی تو بیاناتمون. اینی که پیغمبر خاتم یک شخصیت ویژه است، از شما اینی که نگاه پیغمبر چگونه بود، این زمان پیغمبر اکرم بود، این تفاوت. اما نسبت به اصحاب عرض کردیم اون زمان نبود، بعدن به خاطر نیاز برگشتن برای اصحاب قواعدی درست کردن که خلاف قرآنه. و همینطور چون مسئله حاکمیت بعد از پیغمبر دچار چالش شد، سقیفه اختلافی شد، محل اختلاف شد، نمیتونستن استدلال کنن، بعدن یک قاعده‌ای قرن مثلا فرض بفرمایید که سوم به بعد قاعده‌ای درست شد که گفتن آقا ترتیب افضلیت اصحاب پیغمبر به ترتیب خلافت. این قاعده مال قرون اولیه نیست. بذارید اول من چند تا شاهد مثال بخونم براتون. اینی که دارم خدمتتون عرض میکنم آقا شاه ماهیه برای کسانی که بخوان تو مسئله امامت کار کنن. در مسئله امامت که کار میکنن، اگر شما درس امامت جایی تشریف ببرید، مثلا میگن حدیث قدیر، حدیث قدیر اول ثابت میکنن این قدیر حدیث ثابت شده از پیغمبر رسیده، بعد میگن معناش به امامت میخوره. درسته؟ این استدلال ناقصه، این استدلال کاربردی نیست. چرا؟ چون شما برای کی داری استدلال میکنی؟ برای شیعیان که مثل روز روشنه مسئله. یه کسی یه چرخی، یه مثلا دوری، یه گردش علمی بره یه روز همجور کتب ما رو ورق بزنه، خیلی روشن. اگر با دیگران قرار گفتگو کنیم باید بدونیم ذهنیت دیگران چیه. برخی از دیگران غیر شیعه ذهنیتشون اینه که خلافت قطعیت صحتش افضلیت هم به ترتیب خلافته، این تو ذهنشونه، چون اینو قطعی میگیرن مثل دو دوتا چهارتا. شما اگر روایتی بیاری مثل حدیث قدیر، حدیث منزلت، حدیث تایر، حدیث انا مدینة العلم، هر کدوم ثابت کنی روایت معتبر است از پیغمبر، اصلا قطعا از پیغمبر صادر شد، بعد تلاش کنی معناش رو هم ثابت کنی، او میگه آقا کلام شما تعارض داره با یک قطع ذهنی من، لذا به درد نمیخوره. تصریح کردن که هر روایت یا آیه‌ای که توش افضلیت امیرالمؤمنین را بخواد ثابت کنه باید از معناش برگردونیم چیز دیگری معنا کنیم. چرا؟ چون ما یه چیز قطعی تو ذهنمون داریم. مثال بزنم برای شما، شما یه قطع در ذهنتون هست عصمت پیغمبر، درست؟ عصمت پیغمبر اکرم قطعه. آقا بعد حالا یه نفر یه روایتی بگه آقا یه جای نقش شده پیغمبر گناه کرده نعوذ بالله، شما میگید این روایت با اون قطع نمیسازه، میذاریم کنار. یه مثال دیگه بزن، یه سند تکبرگی قابل استعلام از ثبت اسناد دارید، منم میام ادعا میکنم میگم خونم آلمنه، یه ادعا میکنم میگین ادعا مقبول نیست، مردوده. چرا؟ چون سند قطعی قابل استعلام از ثبت دارم، پس ادعای شما قبول نیست. کی قبول ادعای من؟ که بگم این سندی که ادعا میکنی استعلام ثبت داره جعلیه، این سند سند نیست. تا وقتی اونو اون قطع طرفو خراب نکنی استدلال تو نمیپذیره. لا تدرکه الابصار، قرآن میفرماد خدا رو نمیبینن، چشم ها رو نمییابندش. چشم های ما جسم میبینن، ما در تاریک مطلق که نمیبینیم، ما پرتو نوری که از شیعی به عدسی چشممون به تابع تصویرش در شبکیه تشکیل بشه اون رو میبینیم. در فیزیک نور و عدسی و اینا اونایی که کار کردن میدونن، هم تو مدرسه میخونن بچه ها. چیزی که ازش نوری ساطع نشه یا انعکاس نوری یا بازتاب نوری قابل مشاهده نیست. خدا چون جسم نیست پس انعکاس و بازتاب و اینا هم خبری نیست، اصلا امکان دیدن نیست. هم دلیل علمی داریم قطع، آیه داریم لا تدرکه الابصار. حالا فرض کنید در یه روایتی بگه خدا اومد با من فوتبال، پس تر از این هم گفتن، حالا ای برسیم اهل حدیثشون خیلی هنرمندن و اینها رو باید سازمانهای سینمایی ازشون استفاده کنن. یه روایتی بیاد که با خدا رفتیم فوتبال کشتی گرفتیم مثلا، هر چی در اثبات این روایت سعی و تلاش کنه فایده نداره. چرا؟ چون با اون علم قطعی با این آیه سازگار نی.
خب این یه منطق درسته، ولی اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا اینها یه ادعا کردن که افضلیت به ترتیب 1-2-3-4 خلافته و این قطعیه، این قطعیه، هر کی خلاف این بگه اهل بدعته، تدینش برباده. کسی که اهل بدعته روایات مرتبط با بدعتش پذیرفته نیست. یعنی هر کس بگه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه افضل اصحاب پیغمبره، این میشه اهل بدعت. هر فضیلتی نقل کنه دیگه قبول نیست. این قاعده رو جوزجانی ناصبی درست کرده، یعنی با این کار روایات فضائل امیرالمومنین از بین ببره. لذا ما اگه بیایم بگیم حدیث قدیر صدورش، یعنی اثبات کنیم از پیغمبره، مفهومش دلالتش که معناش امامته، او میگه آقا هر چی زور بزنی فایده نداره. چرا؟ چون با اون قطعه سازگار نیست. حالا یه دو سه دقیقه دیگه هم تحمل کنید، انشاءالله سعی میکنم نرم بگم. اول کار معمولا اینجوری حلو پوسکنده به شما نمیگن که آقا تو زور علکی نزن، بگو 110 تا صحابی نقل کردن، متواتر است، قطعی است. من تو اگر خودتو شرح کنی صدورش و دلالتش، صدور یعنی اثبات کنی پیغمبر فرموده، دلالت یعنی معناش امامته، آخرش اینا رو میخوای بگی، من چون با اون افضلیت سازگار نیست اینو میذارم کنار. مثلا خب اینو بگه، چون خیلی اون وقت ادعاشو باید صفر ثابت کنه، اینو نمیگن. لذا مثلا شما نگاه میکنی ببینی عزیزان شوت چرخشی میزنن، حدیث قدیری که شک نیست از پیغمبر صادر شده، اونایی که عقلشون میرسه میگن خبر ضعیفه. هی با شما تو اثبات این که از پیغمبر صادر شده یا نشده ور میرن، در که مسئله اینجا نیست. میگه آقا متواتر نیست، ظنیه، یعنی شما اثبات میکنیم. آقا مسئله اینجا نیست، چون اگر تواترم ثابت کردی، بعد اون میاد میگه نه معناش دوستیه، معناش که امامت نیست. بعد دوباره شما که ثابت میکنی آخر اگر گیر کنه گوشه، آخر لو میده میگه آقا ما نمیتونیم اینو بپذیریم چون خلاف مسئله افضلیت. دقت کردین؟ بی سواد ترا، کم تجربه ها، هم صاحب حسام مسلول، هم محمد حجاج خطیبی که تازگی مرد در از سن قبل تدوین، هم ملیباری در الاسابه فلقطع به تفضیل شیخین، اینا بی سوادتر از اون فهولن. اینا رسما گفتن، گفته هر حدیثی که توش از خلافت یا افضلیت علی بگه ما قبول نمی کنیم. صاحب حسام مسئول میگه اگه 1000 تا متواترم بیاری قبول نمی کنیم، چون تو یکی. دقت فرمودین؟ ما داریم چه کار میکنیم؟ ما داریم میگیم آقا صدور و دلالت بحث مهمه سر جاش. ما میخوایم بگیم این قطعی که آقایون ادعا میکنن که همه مسلمین میگفتن قطعا 1-2-3-4، این اصلا در 50 سال اول همچین چیزی به مخیله یک کسی خطور نمیکرد همچین حرفی بزنه. و از زاویه دیگری داریم بحث رو مطرح میکنیم. درست شد؟ حالا شاهد مثال یه صلوات بفرستیم. این اسم کتاب مناقب الائمه الاربعه است. یک نسخه ازش شناسایی شده در دنیا، نسخه هم غلط غلوط زیاد داره، چون کتاب یه نسخه داشته دم دست خیلی ها نبوده، خوشبختانه آسیب بهش کم خورده، دروغ‌های شاخدار هم توش هست، اعترافات مهمی هم توش هست. این کتاب چون نسخه خطیش تک بوده، دم دست نبوده، تایپش نبوده و اولین بار تایپ شده و چاپ شده اون 2002 منتشر شده، یه چاپ هم بیشتر نداره، زیاد دم دست کسی نبوده. مال کیه؟ مال امام القاضی الباقلانی یا باقلانی، هم عصر شیخ مفیده. با شیخ مفید هم مناظراتی داره این آقای باقلانی. ببینید چه میگه. در دوره شیخ مفید زندگی میکنه. اونا چی میگن؟ ما یه وقت این که امشب من به شما توضیح که تا اینجا بهتون دادم، آقا 10 سال شبانه روز کار کردن زحمت برده بود که همین گوشت لخم من خدمت شما تقدیم کردن. من یه وقتی فکر میکردم آقا مثلا فرض کنید فخر رازی با این همه فهم و شعورش باسواده، چرا به حدیث قدیر میرسه گیج بازی در میاره، حرف مفت میزنه. مثلا میگه نه این حدیث اگر درست بود بخاری نقل کرده بود. هیچ کسی که اهل حدیث باشه میدونه که شرط درست بودن یک روایت این که در یک کتاب خاص باشه نیست. هیچ فرقه هم چیزی نمیگه. یا مثلا فرض بفرمایید که مطالبی از این دست چرند میگه، حدیثی که متواتره رو در صحتش توقف میکنه، مثل اینکه یه نفر در 2-4 توقف کنه. خب ما کتابای فخرازی رو خیلی هاشو بنده دیدم، تعجب میکرد. تفسازانی طلبه ها در ادبیات، در معانی، مختصر المعانی، متوّر، آدم مهم در منطق، حاشیه مولا عبدالله، حاشیه بین، آدم مهم، میرسه به قدیر، مثلا این روایت اصلا از پیغمبر نیست. شما فکر کنید مثلا یه فیزیکدان دانشگاه تهران بگه چیزی به نام زلزله وجود ندارد، آدم میگه این یه طورش میشه، حالا جنسش بد بوده، قرص و پشت رو خورده. چرا اینا اینجوری هن؟ بعد دیدیم که خب نمیتونه حرف و صاف و پوسکنده بزنه، مجبور بهانه بیاره. بهانه اونا میگن چی؟ میگن آقا افضلیت بر اساس 1-2-3-4 و هر کسی غیر از این بگه اهل بدعته، اصلا بدعتگر. شما نسبت به بدعتگر حرفاش چجوری؟ با احتیاط قبول میکنی دیگه، احساس هم کنی ادعای اونا این، احساس هم کنی چیزی که میخواد بگه به نفع بدعتش میذاری کنار. بعد هم میگن همه سلف، این همین وهابی ها که پررو با تو دهنشون میزنن سلف سلف میکنن، اصلا ربطی به سلف ندارن، انگار که مثلا بهایی ها بیان بگن سلف از 1000 سال پیش، سلف از 1000 سال پیش صبح ازل نمیشناخته که اصلا سلف کجا بود. بهایی ها بیچاره ها انقدر اعتماد به نفس ندارن مثل اینا، نمیگن سلف سلف نمیکنن. اینا چرا؟ اینا همش سلف سلف میکن. ما هم چون وهابی ها میگن ما سلفی هستیم، ما فکر میکنیم کلمه سلفی باید اصلا اینکه بدترین کارهای ما اینه که این سلفی ها، سلفی های جاز، سلفی چیه؟ اینا مدعی هن، دروغگو هن، به سلف چیکار دارن؟ ما سلفی هستیم، یعنی تدینمون از 1400 سال پیش تا حالا هست، چیز حادث جدیدی نیست، جدید باشه به درد نمیخوره. بله یه وقتی از یک چیز قدیمی که فراوری جدید میکنه، یه فهم جدیدی از اون متن قدیمی داره که مطابق با اوناست، یه لایه عمیق‌تره، این حرفی نیست، یعنی بر اساس اونه ولی عمیق‌تره. تفسیر المیزان خیلی از جاهاش که نورانیه، اینجور نیست که چیز جدیدی تولید کرده باشه که در قبل نباشه، یه فهمی نیست بر اساس اون قبلی ها، همینطور بقیه جامعه. اینا برای اینکه ما رو بزنن میگفتن هر کس قائل به افضلیت علی باشه این اهل بدعت. درست؟ آقای باقلانی اینجوری میگه صفحه 294 پاراگراف 351 میگه والقول به تفضیل علی رضوان الله ان، قول به برتری علی یعنی افضل امیرالمومنین، مشهورن عند کثیر من الصحابه. صحابه یعنی صدر اول دیگه، هم اسران پیغمبر. درست شو؟ پس یه چیز جدید نیست، برعکسش جدید. قول به تفضیل علی، نظریه افضلیت و برتری امیرالمومنین، یک کلام مشهور نزد کثیری، عده زیادی از صحابه، یعنی زمان پیغمبر عده‌ای حداقل قائل بودن. آیا میشه به صحابه گفت اهل بدعت؟ در نظر ما که صحابه گارانتی ندارن، صحابه به ویژگی‌هاشون شناخته میشه، اون که یه بحث داره. در نظر آقایون نه دیگه، ضمانت‌نامه دائمی دارن، نمیتونیم به اصحاب بگیم اهل بدعت. کلذی یروی، البته باید میگفت یروا، ان عبدالله ابن عباس، مثلا میگه از عبدالله ابن عباس این رسیده، عبدالله ابن عباس رفت با خوارج که صحبت کنه، گفت از طرف برترین مردم بعد از پیغمبر اومدم با شما حرف بزنم، در مناظراتش با خوارج میگه از میان صحابه عبدالله ابن عباس اینجوری بود. حذیفه ابن یمان، عمار، جابر ابن عبدالله انصاری، ابوالهیثم ابن تیهان و دیگران. اینم که ما نیستیم که، روایاتشون هم موجوده تازه، نه فقط الان جمع‌بندی کن. حالا نگاه کنید، ما در شبهای گذشته هم من دعا میکنم هم شما دعا کنید، بیان این بحث واقعا تو هیئت سخت، خدا شاهده. بحث اصحاب حدیث و دو سه شب قدم قدم با شما گفتیم، یادتونه اصحاب حدیث کیا بودن، ریشه شون نواسب بودن، اینا دیشب گفتیم چند شب که. حالا اینجا رو ببینیم، میگه پس کثیری از صحابه، صحابه این عصر پیغمبر، قال به برتری علی بن ابی طالب بود، ادعای اجماع، یعنی همه یه چیز میگفتن، در حالی که همه یه چیز نمیگفتن، صحابه علی سلام الله علیه و افضل میدونستن. این کانت روایت و فی تفضیل علی ابی بکر، اگرچه از درباره خلیفه اول هم راجب افضلیت مطلب هست، کیا گفتن؟ این کانت روایت و فی تفضیل ابی بکر اشهر، از برای خلیفه اول مشهورتر، آدمای بیشتری نقل کردن، کیا؟ صحابه؟ عند اصحاب الحدیث. این جمله رو اگر یه محقق پیدا کنه، این وسط با 120 کیلو پشتک بارو میزنه که این مطلب ورای یه استدلاله، ورای یه برهانه، چون شما هرچه برهان بیاریم که نه آقا، اصحاب پیغمبر همه بر همون ترتیب قائلن، حدیث انم مدینت العلم بریز دور، حدیث طیر بزن به دیوار. چرا؟ چون سندا میشه ازش دفاع کرد. میگه نه، چون اینا دارن میگن برتر کیه، در حالی که برتر به اون ترتیب اصحاب همه همینو میگفتن. این داره میگه آقا اولا موجوده، الانشم نزد ما هم موجوده، چه برسه زمان باقلانی هزار سال پیش. میگه اصحاب پیغمبر کثیرشون افضل تمیرالمومنین میگفتن، اگر مشهوره نزد کی مشهوره؟ اصحاب حدیث. بله ما که حرفی نداریم، اصحاب حدیث عقاید زیبا زیاد دارن. اصحاب حدیث قائلن مثلا ناف خدا مثل چاهه، خب قائلن که خلیفه اولم افضل. اصحاب حدیث قائلن وقتی خدا رو کرسی میشینه، تنها چیزی که از خدا بزرگتره کرسیه، صندلی خدا. اول فکر میکردن باید قد خدا باشه، چون خدا که میشینه صندلی کوچیک باشه اذیت میشه خدا، باید قد خدا حداقل باشه. بعد گفتن خب در روایت هست که در مثلا قیامت و اینا پیغمبر میاره کنار خودش میشونه، پس باید کرسی که صندلی از خدا بزرگتر باشه جا برای پیغمبرم. اصحاب حدیث عقاید زیبا زیاد دارن، و ما شبهای گذشته عرض کردیم اصحاب حدیث به معنای همه اهل سنت نیست. یادتونه تو بحث اسناد هست که فخر رازی خیلی های دیگه، متفکران عقلا از این حرفا نمیزنن که اونا میزنن. تبلیغات و پول عربستان امروز باعث شده که این حرفا خیال کنیم مال همه است، مال همه نیست. بسیاری از مسلمین غیر شیعه هم این خزعبلات رو قبول ندارن. که کرسی خدا رو عرشه، عرش خدا رو شونه یه مش شتره و خدا که خشمگین میشه تکون میخوره، وزنم خدا دیگه کاشانی که نیست که سنگین زوزه شتورا در میان. این حرف مال عزیزان محترم اصحاب حدیثه. نسبت به امیرالمومنین دیشب خوندیم کلام ابن قتیبه، دیگران هم دارن که اینا نسبت به امیرالمومنین اصلا فضایلش رو نقل میکنن. نسبت به انبیا از زبان سید مرتضی تنزیه الانبیاش خوندیم که قائلا گناه کبیره میکنن انبیا، زنا میکنن نستجیر بالله. این اصحاب حدیث عقاید خوشگل زیاد دارن و من به شما بگم ها، قبح این عقیده اخیر از اونها بیشتر و جنایتش از اونها بزرگتره. خیلی سخته کسی رو به امیرالمومنین کسی ترجیح بده، باور کن. بالاتر از اون که بگه عرش کرسی خدا، چهار انگشت بزرگتر از خداست که پیغمبرم بشینه. چهار انگشت، یه چهار انگشت خدایی، یه چهار انگشت خدا میشه عرض یه انسان. خدا خیلی گندم نمیشه اینجوری، هر مثلا انگشتش 15 سانته فرض کن. من گریه داره که اینا رو کسی از این دین پیغمبر رحمت للعالمین کسی به اینجا برسه. اینا هم از بدبختی هایی است که از در خانه باب مدینه علم دور شدن. انا مدینه العلم و علی بابا، شهر علم منم در علی ابن ابی طالب. یعنی اگر از کسی چیزی شنیدی باید بری سراغ علی ابن ابی طالب. اگر تایید کرد تاییده، اگر نه باید بذاری کنار. اسرار نبوت از علی پرس. این شهر در دگر، بعد بیای شما. خدا رحمت کنه میر شمس الدین فقیه صاحب رجم الشیاطین این بیتو گفته. زحمت کشیدن اینا، کتاب نوشتن. انا مدینه العلم و علی بابا. شما این فرد رو قیاس کنی با کسی که از روی قرآن نمیتونه بخونه و او رو ترجیح بدی، این واقعا هنر میخواد. بارک الله و اصحاب حدیث. آدم یاد همون زوزه شتران میفته. ادعای این که افضلیت به ترتیب خلافت یک امر قطعی است، نه. فعلا ما نظرمون چیه که خیلی روشنه، ما نظرمون چیه، اما نه از نظر شما هم قطعی نیست. مشکل اینه اصحاب پیغمبر اینو قبول نداشتن. بذار یکی دیگه هم بگم، اینم اسمش ابن حزم. ایشون هم آقا در بدزبانی، حالا ولی اعتراف ما میکرده، گفتن که لسان ابن حزم و سیف الحجاج، زبون ابن حزم و شمشیر حجاج ملعون قاتل، شقیقان، برادرهای دوقلو هن. اینقدر این زبون تیزه، گاهی جسارت های عجیب کرده به امیرالمومنین. حالا ببینید چی میگه. این کتاب الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، جلد سوم چاپ دارالفضیله، تازه هم چاپ شده 2019 این چاپش چاپ شده، صفحه 412 از جلد سوم، میگه که اختلف المسلمون. خوب دقت کنید، با همین جمله اول زد همه چی رو خراب کرد. اونا ادعا میکنن استدلال نیارید. چرا؟ چون ما یک قطع، یک اجماع، یک توافق همگانی غیر قابل خدشه داریم که ترتیب 1 2 3 4. همینی که ایشون میگه اختلف المسلمون یعنی اجماع پر، اختلاف دارن یعنی اجماع. اختلف المسلمون فی من هو افضل الناس بعد الانبیا، این یک جمله به کل سجلت میارزید. تمام شد. مسلمین اختلاف دارن، همینی که اختلاف دارن یعنی ترتیب برتری به ترتیب 1 2 3 4 اختلافیه. اختلافی، یعنی ایشون قبول داره ایشون قبول نداره، این قبول داره این قبول نداره، ایشون یه چیز قبول داره. پس اجماعی در کار، اجماعی که در کار نیست اینو بذار کنار، میگیم آقا صدور قدیر قطعیه، دلالتش هم تمامه، دیگه چیزی جلوش، دیگه مانعی جلوش نیست، سدی جلوش نیست، دیگه اون ادعایی بود. کسی چیزی گفت، بادی وزید، اختلف المسلمون فی من هو افضل الناس بعد الانبیا. خوب دقت کنید. فذهب بعض اهل سنت، بعضی از اهل سنت، یعنی بدعت نیست دیگه اهل سنت، بعض المعتزله که اینجا باید میگفت اکثر معتزله، بعض المرجعه و جمیع الشیعه الى ان افضل الامه بعد رسول الله علی. میگه بعضی از اهل سنت، بعضی از معتزله که باید میگفت تقریبا جل معتزله، بعضی از مرجعه و همه شیعه میگن علی ابن ابی طالب افضله. پس اجماع بر برتری اون شخص دیگر، اجماع توافق همگانی وجود ندارد. اون استدلال توهمی بیش نیست. برای یک مسئله اینطوری ما یک سال و نیم آقا گشتیم، حالا باقیش دیگه نمیخونم خودتون مراجعه، ما یک سال و نیم گشتیم تا این کتاب رو پیدا کردیم. امسال از نمایشگاه عمان یکی از رفقا رفت، از عمان این کتابو برداشت آورد، جای دیگه هم چاپ شده، نمایشگاه بین‌المللی عمان. چرا؟ چون موضوعش الاصابه فی القطع، قطعیه به تفضیل شیخین. میگن دو خلیفه اول قطعیه که برترینن. 300 صفحه سعی کرده حرف بزنه. چرا؟ چون بحث مهمه اینجا. یک عالمی از بزرگترین محدثان مصر به اسم شیخ محمود سعید ممدوح کتابی نوشته به اسم غایة التبجیل و ترک القطع فی التفصیل. میگه قطعی نیست، از نظر شما قطعی نیست، از نظر من این کتاب از القدیر اگر مهمتر نباشه کمتر نیست اهمیتش. این کتاب به خاطر این کتاب نویسنده را از این کشور به اون کشور بردن. شیعه هم نیست، از بزرگترین محدثان قرنه، بلکه از نظر من مهمترین محدث اهل سنت. این مهمه که ما بدون تلاش علمی داریم کنیم کدوم نقطه را باید، محل بحث کجاست، اونجا رو بزنیم. افضل روشنه کیه؟ اصلا زمان پیغمبر وقتی میخواستن شعر بخونن برای امیرالمومنین، اصحاب پیغمبر مثل این که خیلی مشهوره، بعد از سقیفه عصبه ابن ابی لهب یا یکی از پسران عباس اختلافه، این شعر رو گفت، ما کنت احسب ان الامر منصرف، به ذهنم هم خطور نمی کرد که حکومت منصرف بشه برگرده، ان هاشم ثم منها ان ابي حسنی، فکر نمی کردم از بنی هاشم و ابوالحسن علی ابن ابی طالب بتونن دورش کنن. الیس اول من صلى لقبلتكم، مگه او اولین کسی که بر قبله شما نماز خون نیست، و اعلم الناس بالقران و سننی، این صحابیه، اعلم به قرآن و سنت، و اقرب الناس عهدن بالنبی، و من اقرب الناس به پیغمبره، نزدیکترین، و کسی که جبریل اون له فی الغصن والکفنی، جبریل در غسل و کفن پیغمبر او رو کمک کرد، خادم اوه، من فیه ما فیهم لا یمترون به، علی کسی است که هر چه دیگران از فضیلت دارن داره، و لیس للقوم ما فیه من حسنی، ولیس فی القوم ما فیه من الحسنی یا من الحسنی، اما قوم فضائل علی رو ندارن، علی چیزایی داره که اونا ندارن، ولی هر چون دارن این دار. تنها چیزی که زمان پیغمبر، بگم و وقت تموم شد، زمان پیغمبر اکرم راجع به این موضوع مطرح می شد این بود که برتری امیرالمومنین روشن بود، عده‌ای سختشون بود اینو بپذیرن. چرا؟ یه قولی منسوب به یک عالم مهم معتزلیه، او اینجوری تحلیل میکنه، میگه کان علی افضل الناس بعد النبی، افضل بود، الا ان قریشا کانت امیل قریش میلش به اونا بیشتر بود. چرا؟ لأن علیان کان قد وتر منها. علی کمر اقوامی رو شکسته بود، هر قومی تو فضاهای قومی قبیله‌ای، فضاهای آبی و قرمز اینا رو حساب کنی، یا یه تیمی یه نفر در یک مسابقه 10 گل به اون یکی بزنه، اون فرد در نگاه تیم مقابل چیه؟ همه حیثیتشون رو ببره. میگه برای اینکه علی ابن ابی طالب اینا هر چی تلاش می اینا میرفتن قبرها رو میشمردن، ما بیشتریم، فلان کس 200 سال پیش مال ما بوده. هنوز هم تو بعضی شهرها هستید، مثلا فرض فرمایید که بری یه جایی بگی که من مثلا بچه فلان جان، این از تفکرات جاهلیه دیگه، خوشحال میشن، مفاخره میکنن با هم دیگه. میگه آقا علی ابن ابی طالب اینا هر قوم مثلا یه پهلوانی داشت، یا این پهلوان شلوار از پشت در آورد وسط جنگ، یا این پهلوان در جنگ نیاز به آب پیدا کرد برای تطهیر، یا فرار کرد یا کشته شد. یعنی حیثیت خیلی ها رفت. اینا هم حدیث العهد به جاهلی بودن. اینجوری نبود بگن به به، حالا زنده باشم فردا عرض میکنم، اون خدیجه است که برتری رو میبینه و لذت میبره. آدم سالم اگر در یکی از نوکران امیرالمومنین فضیلتی ببینه، علمی، عبادتی، میگه الحمدلله یه نوکرم میگه میدونی عجب نمازی میخونه، یه هم میگه نگاه کن ما هم نمازمون درست شد، به جای اینکه طرف رو بزنه خوشحال میشه. حالا انشاءالله زنده بودم فردا که توسلمون قاعدتاً به حضرت خدیجه سلام الله علیها عرض میکنه. اینا برعکس، اینا تازه از جاهلیت اومدن، درسته مسلمان شدن، ولی فرمانده اسلام ازش بیزارن. میگه لأن علی کان قد وتر منها و قتلها فی غزوات النبی. تمام افتخارات اینا رو زمین زده بود. به قول ابن ابی الحدید، یا علی انت انسیت ابطال العرب، تو کاری کردی ما در تاریخ پهلوانی عرب اصلا قبل تو کسی رو نمیشناسیم، همه فراموش شدن، کسی چیزی نداره، چی تعریف کنیم آخه؟ کسی چیزی نداره. اینجور نیست که بگن تو بودی اونام بودن تو بهتر بودی، تو چنان کردی که بقیه فراموش شدن. هم در جاهلیت اینا این همه شمشیر زن بودن، عرب در جاهلیت همه شعراش راجع به شراب و اسب و سیف و زنه، یعنی شمشیر زنی و پهلوانی و اینهاشون مهم بود. تو یه کاری کردی که اصلا تاریخ اینا رو خراب کردی، دیگه کسی انگیزه نداره نقل کنه، تو به فراموشی سپردی ابطال پهلوانان عرب را، میراث اینا رو خراب کردی. لأن علی کان قد وتر منها و قتلها فی غزوات النبی فکرها. میگه این گروه دوم، یک و دوم رو هر شب کردیم، این گروه دوم بعدشون اومد از اینکه زرن زیر بار علی، لذات اختلاف میشون. یعنی در زمان پیغمبر در برتری امیرالمومنین اختلاف نبود، نخواستن زیر بار برن به جهادی. خب گذشت، انشاءالله باقیش بعدن. اگر جایی سخت بود اذیت شدین، امیدوارم امام زمان ارواحنا فدا شما رو اجر بده که تحمل کردید. من تا بتونم سعی میکنم بحث رو آرومتر و نرمتر و پرقصه ترش بکنم، ولی بحث جاییست که مهمه. بالاخره یه وقتی یه جایی باید به گوش ما یه چیزایی بخوره. ما در روزگاری هستیم که پول عربستان و بیخیالی ایرانستان کاری کرده که در بسیاری از یه جاهایی که جوان‌ها رفت و آمد دارن نمیتونن پشت میکروفون بگم، ما در خطراتی هستیم. نه به خاطر این که استدلال نداریم، قوت نداریم، برای که حرف نمیزنیم. ما برای این که از افضلیت امیرالمومنین بگیم باید 100 بار حساب پس بدیم. میگن چرا از افضلیت میگید؟ بگید علی هم خوب بود. آقا افضل را بگی خوب توهینه. بذارید مثال بزنم. یکی از همسرای پیغمبر یه روز اومد به حضرت زهرا گفتش چی اینقدر دعا میکنی خدیجه خدیجه ما هی الا که بعضنا، من اون زن پیغمبر، منم زن پیغمبر، یعنی خوبه ها، منم خوبم، افضل نیست. حضرت زهرا شروع کرد گریه کردن. حضرت زهرا سلام الله علیه تحملش کم بود، سعه صدرش کم بود، کرمش کم بود، سخاوتش کم بود، بزرگواریش کم، چیش کم بود، بچه گریه کرد. سینه گشاده نبود، شرح صدر نداشت، نه غیرت داشت. پیغمبر آمد فرمود که چرا گریه میکنی؟ ما یوب کی که یبنت محمد اللهم صل. بچه گریه میکنی؟ فرمود مادرمو تنقیص کردن، به مادرم توهین کردن. بله توهینه، اینی که بگی خدیجه مثل منه توهین کردی. کجا خدیجه مثل توه؟ پیغمبر گفت خدیجه و عینه مثل خدیجه. کو مثل خدیجه؟ اگر بگی علی خوب است، این توهین به امیرالمومنین صلوات الله علیه. حتی بگی امیرالمومنین افضل از دیگرانه توهینه. ترسه این که بگی خوبه. بله بگی امیرالمومنین افضل از انبیاء توهین نیست، افضل از ملائکه توهین نیست، افضل از کسی که رو قرآن بلد نبوده بخونه که اصلا خب. بعد بگه اینم نگو، نگو که علی ابن ابی طالب با کسی قابل قیاس نیست، خلاف این بگم ملعونم. خب چون ما در فشاریم برای نگفتن، نه اینکه حالا من انشاءالله بحث وحدت هم تو همین مسیر عرض خواهم که زمان پیغمبر چجوری بود. مرگ بر کسی که بخواد جنگ درست کنه، بخواد تفرق ایجاد کنه، و مرگ بر کسی که نگذاره جوانها عقایدشون یاد بگیره. اگر بنابراین بود کسی ندونن که فاطمه زهرا که کشته نمیشد، هیچ چیزی تو این عالم به قیمت از زهرا نبوده. امیرالمومنین بعد میفرمود فاطمه جان بمونیم تو خونه هیچی نگیم، تو از همه عالم مهم، واقعا از همه عالم مهمتره. هی قطب دائره الوجود و نقطه لما تنزلت اکثرت کفراتها، هی احمد الثانی و احمد اسرها. چی با کسی قابل قیاس نبود؟ برای چی رفت کشته شد؟ برای چی رفت وارد گفتگو شد؟ برای چی رفت وارد محاجه شد؟ کسی عاقل اونجا نبود نستجیر و بله با این ادبیات بگه بشین شما سر جات، از اینا نمیخواد بگی. کسی نبود؟ بله اگر کسی فکر کنه که ما دنبال اینیم که یقه کشی کنیم، ما دنبال اینیم که حتی بی محبتی به دیگران بکنیم، حالا توضیح میدم بعدن اگه زنده باشم که زمان پیغمبر اکرم چجوری بود. نه اینم نمیخوایم بگیم، ولی بالاخره ما یه عقائدی داریم، یا خزعبله یا درسته. اگه خزعبله اصلاحش کنیم، اگه غلطه و درستش کنیم، معنی نداره که ما به یه غلطی ایمان داشته باشیم. اما اگر درسته خب چیه؟ هیچ قومی رو پیدا نمی کنید که بگن آقا در حد استدلال بر عقائدتون نگید. یه عده بگن کدوم کجا رو میشناسید؟ کدوم قومی هست که کتاب‌های خودش رو سانسور کنه، چاپ نکنه، 100 صفحه رو حذف کنه؟ جز ما یه گروه اندک که سر و ته خیلی چیزا رو هم نمی‌دونن، برای همه عالم میخوان تصمیم بگیرن. فوش‌های از قبل آماده‌ای هم به قلت زیغه وقت از قبل آماده کردن، به قد و قواره شما چی بخوره یه فوشی بهت میزنن. یا اینا خزعبلات یا این سیره اهل بیت. حالا انشاءالله جلوتر عرض میکنم امام رضا صلوات الله علیه در حضور مأمون بر افضلیت امیرالمومنین جلسه مناظره تشکیل داده، تشخیص نمیداده. جملات امام هادی صلوات الله علیه رو میخونم. دوره امام هادی از سخت‌ترین دوره است. تشخیص نمیدادن، مسائل مهمتری هم نبود، هیچ مسئله ای مهمتر از عقیده نیست. این که شما با چه عقیده یک کاری انجام میدید، این که یک لیوان آب ببریم بدیم به یه تشنه،
این فعل خوبیه، اما وقتی قیمت پیدا میکنه که حسن فاعلی هم داشته باشه، یعنی فاعل با یه عقیده درست و یه نیت پاک این کار کرده باشه، وگرنه قاتل از زهرا از زهرا عیادت کرد. عیادت یه فعل خوبیه، اما تا مادامی که حسن فاعلی نداشته باشه این تیک نمیخوره. منافقین در مسجد با پیغمبر نماز میخوندن، والله یشهد، خدا فرمود اینا میگن شهادت میدیم تو پیغمبری، خدا میفرمود پیغمبر تو پیغمبر هستی، ولی من شهادت، اینا دروغ میگن. فعل شهادت خوبه، فعل خوبیه، ولی وقتی خوبه به معنای مطلق که فاعل با عقیده درست با نیت پاک بگه. لذا افعال الخیر اذا انتشرت، اگر افعال خیر رو بخوان نگاه کنن، مرحوم استدادانی که آیت الله به امیرالمومنین میگه انتلا مصدر، تو مصدر و ریشه‌شی، چون تا برنگرده به عقیده درست داعشی هم قرآن میخونه، اوباما و این یکی پیرمرده و اون لندهور موزرد هم استاری میدادن خاخ سفید. و یطعمون الطعام، حسن فاعلی میخواد، ببین، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله نه للابی، نه لپدر سوخت بازی، نه لزیر و رو کشی، نه لنفاق، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر. خب من وقت گذشت، ببخشید یادم رفت، ببینم تلسل کجاست. یه جمله فقط عرض میکنم، اینجا پیغمبر به حضرت زهرا فرمود که ما یبکی، که یا ابنت محمد، بر چی گریه میکنی؟ انقدی نگذشت که بعد از پیغمبر اکرم چراغ اون خانه خاموش شد، دیگه اصلا کسی گوش نمی کرد که چرا گریه می کنه. شبان روز گریه می کرد، یک نفر نیمد بگه ما یبکی که یا بنت رسول الله، چیه شما اینجور گریه می کنی؟ بلکه اگر روشون می شد که بعضی هاشون شد، اومدن گفتن بگو یا شب گریه کنه یا روز، خسته شدیم. امیرالمومنین فرمود انقدی مهمان شما نیست. دوشنبه ها پنجشنبه ها میرفت احد، سر قبر حمزه سید الشهدا مینشست گریه میکرد. راوی میگه دیدم یه جوری گریه میکنه، داشت بند دلم پاره میشد، زجه میزد، این مادر بچه مرده بلکه بدتر، انقدر گریهش شدید بود نتونستم ورود کنم، صبر کردم. بعد از مدتی حال بیبی طوری بود که زود از نفس میافتاد، دیدم صبر کرد، نفس میزنه. عرض کردم که یا سیدت النساء یا بنت رسول الله، این چه وضعی، قد قطعت نیات قلبی، بند دلمو پاره کردی، چه اینجور گریه میکنی؟ فرمود که لفقد النبی، بابامو کشتن، ولظلم الوسی، علی رو تنها گذاشتن، هیچ کس نگفت چه خبر، چه جوری، عیادت. اونها نگفتن، بلکه منتظر بودن که کار تمام بشه. ولی از این طرف امیرالمومنین صلوات الله علیه دائم گریه او رو رصد میکرد. گریه برای چیه؟ گریه برای اعلام مظلومیت. خب اینا خیلیش علنیه، یه روز وارد خونه شدی، زهرای مرضیه گریه میکنه، گریه دیگه صدا نداشت، چیزی از بدن باقی نمونده بود، گریم خودش، من خیلی اذیت میشم گاهی ده اول محرم تقویتی میزنن به خودشون، گریم یه جونی میخواد بالاخره. بعد از پیغمبر فقط گریه میکرد. در روایت از بکاون عالم پنج نفرن، یعقوب برای یوسف، آدم برای پذیرش خدا در توبه، اینا سالها گریه کردن، یکیش هم فاطمه زهراست. فی المدت القلیله، امیرالمومنین تا وارد شد دید زهرا عطر گریه میکنه، دیگه صدا هم نیست، با اون وضع شکستگی تکون خوردن هم نیست. آمد سرشو به دامن گرفت، ما یبکی که یا سیدتی، ای سیده من، ای همه کس من، برای چی اینجور گریه میکنی؟ بمیرم برادی امیرالمومنین. دلش هزار را رفت، پهلو مبارک درد میکنه. بلا فاصله دفع شبهه کرد، فرمود ابکی لما تلقا بعدی، برای قربت تو بعد از خودم گریم.